بسم الله الرحمن الرحيم. دو مسئله باقی مونده است از مباحث حد قدر که مسئله پنجم و ششم باشه. بحث ما در مسئله پنجم بود که در حقیقت هفتمین مسقط از مجموعه مسقطاتی که در متن آمده بود یا با بشه اضافه کرد. موضوعی که در مسئله پنجم مطرح شده بود تفاضل بود، اینکه دو نفر در برابر هم نصف هر یک دیگری را فرض کنند. در اینجا گفتیم که علل قاعده ما اگر بودیم و قواعد گفتیم که هر یک از این فرضها موضوع ادله است و دلیل میاد میگه این فرض موضوع اساس حد به این شخص به دلیل فرض باید حد برش جاری بشه و شخص دیگر هم همین. این اقتضای قاعده این بود که هر یک از متفاوتین مصداق حد دارد. این اولا. ثانیاً قاعده هم این است که اگر این حدها ثابت می شود دیگه تعذیری ثابت نیست، اما تو که قبلا در این مسئله برخلاف هر دو قاعده در دو روایت حکمی آمده بود که اون مبنای عمل قرار داشت و این حکم اختلافی هم مطلقا نیست، همه این رو قبول دارن. البته حالا من غفلت کردم ببینم که عامه هم این رو دارن یا نه. در میان خاصه این حکم، این دو حکم اختلافی نداره. این دو حکم عبارت است از این که در مورد تقاضی حد از کلیه ما ساقط می شود و بر هر دو تعذیر ثابت می شود، سقوط الحد از کلیه ما و سقوط التعذیر علیه ما. این دو تا حکمی است که اینجا آمده. این دو حکم هر دوش بر خلاف قاعده است. این دو تا حکم خلاف قاعده موجود است. اولا تقاضی به اینجا مصداق هر دو، هر دو مصداق دلیل قد هم باید بگیم هر دو حد بکنند. خب دلیل آمده مثل حد ها ثابت میشه. ثانیاً بعد از سقوط حد هم تعذیر اگر قبلا میگفتیم خلاف قاعده هست. در روایات باز در خلاف این جهت هم آمده بوده که تعذیر ثابت میشه. این حکم که بر خلاف قواعد هست من جهتین مورد اتفاق فقها ها و دلیلش هم همون دو روایتی است که ذکر شده. روایت عبدالله بن سنان و معتبره ابی بلاد حنا که ما گفتیم عبدالله بن سنان به خاطر یک شبهه‌ای که درش هست اشکالی در خصوص توضیحش هست، اما معتبره ابی بلاد درش اشکالی نیست. این مطلبی است که عرض شد. دو نکته در اینجا در ذیل یا دو نکته یا سه نکته در ذیل سه نکته بهتر و جهت به این مسئله عرض میکنیم و بعد یک نکته که در متن تحریر هم آمده این است که فرقی نیست در این حکم به این که عدها و نسبتها متطابق و متماثل باشند یا متخالف باشند. برای اینکه این نسبت ممکنه هر دو به یکدیگر نسبت زنا بدهند یا لباس بدهند که نسبتها متناسب متشابه هست. ممکنه که نه، یکی نسبت زنا بده یکی نسبت لباس بده که تخالف دارن نسبت ها. این جهت آیا فرق میکنه یا نمیکنه؟ و اولا میتوان نه فرق نمیکنه و روایات که بخون یه که روایت اول که داره اضطراف و لباده به ما علا صاحبهی و قالیو دعو علا ملحد و یا از دران در اونجا که مطلق اختراعه و هر دو رو میگیره لازم نیست تماسل داشته باشه اطلاق داره. دومی هم بلا اینکه در مورد زنا هست، اما متفاوت اون اینه که این خصوصیت انواع میشه. منظور اون قذفیست که مصداق نسبتیست که مصداق حد قذفه. این جهتشون فرقی نیست، تماثل داشته باشن این دو نسبت و قذف یا تخالف داشته باشن. این یک جهت هم اینه که گاهی این نسبت ها از شبه که فاصله ای ندارن در زمان واحد و آن واحد او نسبت میده و دیگری هم همونجا مقابله مثل میکنه. این گاهی اینطوره که متصل از زمانی و مقارن از زمانی دو نسبت و تقابل، اما گاهی هست که این قطعین منفصل هستن از زمانی، تعاقب ندارن، تقارن ندارن، بلکه توالی معنی فاصله دارن. مثلا این امروز قطع کرده او هفته دیگری قطعش میکنه، یا حتی ممکنه زمان بیش از این هم باشه. این هم گاهی هست که نسبت ها مقارن نیست و زمان فاصله میفته، که خود این هم گاهی هست که بین این دو قطع حد فاصله شده و گاهی حد فاصله نشده. اونی که اینجا گفته میشه این است که باز ادله اطلاق داره، هر جا که تقابل صرف بکنه، چه اینا مقارن باشن، چه معل فصل زمانی باشن، از زمانی فاصله داشته باشن، در هر حال تقابله و تقابله میشه موضوع همه روایات که افتران کل روایت من الله علا صاحبه یا قذف کل روایت من الله صاحبه. این مطلقه، چه قذف بلا فصل و مقارن همزمان یا با فصل اندک یا با فاصله زیاد، همه اینها رو میگه. الا اینکه از شد که اولی که از اول ثابت بود که محقق شد، حد جاری شده باشه. اگر حد جاری شده باشه دیگه اصلا موضوع این دلیل نیست، برای اینکه موضوع این دلیل به قرائن حکم موضوع جایی که از شد که تقاضب کردن به حد بر هر دو الان ثابته، میگیم اینو هر دو ثابت میشه. بله اگر سال گذشته اون رو قصد کرده در محکمه ثابت شده، حد جاری شده و تمام شده، الان اون میاد دیگری رو قصد میکنه، محکمه که ثابت میاد قاضی رو قصد میکنه، این دیگه مثل تقاضی نیست. قرائن حکم موضوع و مناسبات حکم موضوع نشان دهنده این است که تقاضی مبنا ملاک و موضوع سقوط الحد و سقوط التعذیره که حد بر یکی جاری نشده باشه قبل از ثبوت دیگری، و الا اگر ثابت شده باشه و اجرا شده باشه دیگه اون حدش را خورده و استحقاق داشته و هدیت بده کنه، این هم دیگه چیزی جدا میشه. بنابراین روایات تو روایت اطلاق داره که تقاضی مقارن باشه یا فاصله زمانی اندک داشته باشه یا فاصله زمانی زیاد داشته باشه، اینا رو همه میگیره، الا اونجایی که بعد از اولی حد جاری شده اون رو نمیگیره، فقط در اونجایی که فاصله داره به حیثی که نسبت به اولی حد جاری شد و سن قذف ثانی، اینجا وقتی این دو تا از هم جدا میشه حکمش و هر کدام موجب دومی هم مثل اولی موجب حد میشه. این فقط از مورد استثناء می شود، و اما سایر موارد که تقارن یا تعاقب باشه اون با فصل کم یا فصل زیاد همه را در بر می گیره. بله در اونجایی که فاصله خیلی زیادی باشه، اونجا اگر در غیر باب حد بود ممکن بود بیان بگیم که مثلا دلیل ازش انصراف داره به میخواد، اونجایی که دو سال فاصله بود ممکن بود بگیم دلیل از اونجا انصراف داره، اما در باب حد چون قاعده خود را وجود به شبهات داریم اینجا هم رو بگیم ثابت میشه. این رو باید بگیم بله از می کنم ممکن بود که اگر در امواب دیگه بودستم که تقاضی کردن یه فاصله خیلی بیادی نباید باشه دو سال سه سال مثلا به این فاصله، اما خب در اینجا فوقش اینه که تردید میکنیم این انصراف خیلی مطمئن نمیش نیست بود، بنده قاعده خود رو بزرگ به شما هست میگه حتی در اونجایی که فاصله زیاد هم بیفته و حد دفع میشه، این به کمک قاعده خود رو بزرگ به شما هست، نه این که به اطلاق صرف باشه که مطمئن به اطلاق باشه. حاصل این جهت دوم و نقطه دوم اینه که در اونجایی که فرقی نیست در اینجا بین این که تقارن باشه یا تعاقب باشه، هر دو رو اونجایی هم که تعاقب فاصله کم اگر داشته باشه در اطلاق داخله اما اگر با فاصله زیاد باشه اینجا شبهه انصراف هست، ولی به کمک قاعده قدرا و وجود شبهات در فاصله کثیره هم میگه حد ثابت نیست و ثابت میشه. پس سقوط حد در اون جایی که مقارنن تبرین داره باید، سقوط حد در اون جایی که فاصله چندان زیادی ندارن با طبق روایت اطلاق روایت. اما سقوط حد در اون جایی که فاصله بسیار زیادی بین دو حد است، اون به زمینه و معونه و کمک قاعده تو دولت به شما خواهد داد. حکم همه یک مطول دولت اول به اطلاق روایت توسط بکنیم، مورد سوم با یک تردیدی باید قاعده تو دولت به شما خواهد به کمک بیاد و حد را برداره. اینم صورت سومه. اون صورت چهارم، اون البته از مورد خارجه، اونجایی که حذف آمد و قبل از اون که دومی بیاد طبق روان و قوانین و قواعد معمولی اثبات عند الحاکم داشت و حد ثابت شد، هر شبت که و حد اجرا شد، این خب دیگه مثلاق این روایات نیست. دومی از سمیات خود جدا میشه چون انصراف دارد قطعا روایت مناسبات اون موضوع و اونجایی که توازو قبل صدور الحب و اجرای الحب باشه، اما بعدش دیگه این روایات قطعا اون را نمیگیره. اون وقت اطلاقات میاد میگه که با تد هر دو اونش فرق داره. اگر مختلف باشه حالا مختلف بدن چون این که اینجور باشه اونجور باشه در نگاه شهر فهم نداره، هر دو نسبت چیز ناچه لبا یک سال از این آزه هسته میش فرمون. این چهار صورت میشه که اینجا ذکر شد. یک صورت پنجم یا اینجا فرض میشه که کمی جای تأمل داره، با این که اولی صادر شد بعد اندل حاکم ثابت شد ولی قبل از اینکه اجرا بکنن اون دیگری اومد درز کرد، که بعد صدور الحکم و ثبوت الحکم اندش حده و قبل از شبت که اجرای حده اون دوگمی هم آمد. این هم از شبت که بعید نیست که ثابت کن، بعید نیست که بگیم که در اینجا باز در اطلاق این روایات وارده، چون روایات قبل از اجرای حکم انصراف داره و اینجا بدون که ثابت شده ولی هنوز حکم اجرا نشده، بعید نیست که بگیم اینجا در واقع تبدیل میشه حالا به اطلاق یا به قاعده فاصل قاعده تدرک بود به شبه ها. این بعید نیست که تو بگیم از شبه که بله این پنج صورتیست که اینجا وجود داره. بنابراین اونجایی که صورت اولیانی که مقارن باشن به روایات حد ثابت میشه و تعدیل ثابت میشه، دومی که متعاقب باشن ولی فاصله شون چندان زیاد نباشه، این هم طبق قاعده اینجا اجرا میشه، یعنی حد ثابت میشه و اطلاق داره باید. سوم این که فاصله زیادی بین این دوتا باشه، اینجا هم گفتیم به معونه قاعده تدرک حدود و شبهات حد درک میشه، این سه. چهارم این که از شبهات که بعد از صدور اولی و نسبت اولی و قذف اولی حد ثابت و اجرا بشه و بعد اون قذف دوم بیاد، اینجا گفتون قطعا دیگه حد جاری میشه دوم. پنجم هم اون بود که از شبهات که بعد از صدور اولی حکم ثابت میشه ولی هنوز اجرا نشده و قبل از اجرا میاد قذف دوم میاد، اینجا هم گفتیم با قاعده تدرک به شبهات بعید نیست که بگیم حد ثابت میشه. این پنج صورتی بود که در از حیث فاصل و از شبهات که اتصال و تعاقب و توالی دو قذف مطرح میشه، که این پنج صورت در واقع یک صورتش میگیم حد جاری میشود و همون چهار صورت میگیم حد جاری نمیشه، دو صورتش به خاطر اطلاق خود روایت، دو صورتش هم به زمینه قاعده دره. اینم مسئله دومی که ذیل این بحث میشد مطرح کرد. خب نکته سومی هم که اینجا با توجه کرد اینه که این حکم فقط در موجبات حد، قصد موجب حده، اما در اون نسبت های موجب تعذیر دیگه این حکم نیست. گفتیم که اگر بیاد پشت به دشنام بده غیر از نسبت زنا و لوا، اونا موجب تعذیر طبق روایات. اگر در اونجا آمد مقابله مثل کرد، اولا مقابله مثل جایز نیست، اما تو گفتیم لا قصاص فی الکلام، اینجوری نیست که جایز باشه بیاد قصاص بکنه. ولی حالا اگر در اون دشنام های غیر از نسبت زنا و لوا تقابل پیدا کردن، او دا دشنام داد اونم دشنام داد، خب اون موجب هر یک از اونها موجب تعذیره طبق ادله ای که قبلا عرض کردیم و برای هر کدام تعذیر ثابت میشه. مقابله شون موجب نمیشه که بگیم هیچ کدام تعذیر نشه، مثل حد قصد نیست که تقاضا موجب سقوط حد بود، اینجور نیست که دشنام متقابل یا اون خطاب به یکدیگر به اون الفاظ رکیکی که موجب تعذیره موجب بشه که تعذیر از طرز ثابت بشه، نه چون قاعده با تعذیر بشه، چون تصاحب و تعذیر یا حد خلاف قاعده بود. فقط در باب حد قصد ما این خلاف قاعده رو دلیل داریم، اما در تعذیر و خاطر به قاعده او نسبتی داده که مستحق و مستحق و مستحقی به تعذیره یا عذر. و هادا ایزن مستحق و تعذیر پس طبق اطلاق ادله یا عذر، این که تساقطی در اونجا معنا نداره.
امکان موازه فرقه و قسمت بکنه چیدیم؟
نه، یه سن در خلاف قاعده ممکنه بلاکشون باشه، ولی اصل اینه که جایز نیست. البته در تقاضف هم حکم تکلیفیش همین است، یعنی او که نسبت داده گناه خودش انجام داده، یعنی که به خاطر اینکه مقابله مثل کرده بس گناه نداره، از در حکم تکلیفی که چیزی ثابت نمیشه، فقط از در حکم وضعی حد ثابت شد، اما گناه هر دو گناه کرده.
از شاید با این تعذیر گناه هم بجرد که گناهش هم برداشته میشه
نگم ندیگه گناه سر جای خودش هست میگه تقاضف که بکنن یا در غیر زنا و لوا مقابله مثل بکنن در کلام، این چیزی ثابت نمیشه. تکلیف هر دو حالت حرام بوده، مستحق عقابن مگر اینکه توبه بکنن. و اما از آن حد چرا در تقاضف و خلاف قواعد حد ثابت میشه و تعذیر میاد؟
این سوال تمامی که به وجود این گناه رو نمیداره که مقابل افتاده رو نمیداره
تأثیری در اون داره برده بی تأثیر نیم، ولی این کار رو بکنی کلی برداره نمیدونه گناه، ولی گناه کرده در هر حال، یعنی این دلیل نمیاد بگه که حکم تکلیفی رو برداشته، نه گناه کرده. ولی حالا تبعات گناه البته تأثیر داره حد در این که اون شخص پاک بشه، اما تأثیرش در صورت است که او ندامت هم داشته باشه علی قاعده. اگر ندامت نداشته باشه بعیده که بکنه کلی بگیم آثار رو بر میداره، مقرد اینطوری باشه تحضیر نمیشه. تحضیر که بشه چرا؟ گفته بود اونطوری این از شاد که
سلام
علیکم. مسئله پنجم این بحث، مسئله ششم که آخرین مسئله در باب قذفه و با این مسئله دیگه این بحث قذف تمام میشه و میاد روی سب، مسئله ششم اینه که حد القذفه موروثا. گفتیم که سابق عرض کردیم مفصل که فرق اصطلاح حد و حکم رو عرض کردیم و گفته شد که تعذیر حد قذف برخلاف، و گفتیم که اصل در حدود و احکام الهی اینه که حکم نه حق، ولی در قصد ما دلیلی داریم که حق الناسه که در معتبره علی بکر حضرمی آمده بود که دالک من حقوق الناس، و آثاری هم که این حق الناس داره چند چیزه که برای هر کدام روایاتی داره. یکی اثرش این است که سلوط حد با مطالبه ذلحق باید مذروب مطالبه بکنه تا حد جاری بشه، بدون مطالبه جاری نمیشه، در خلاف مثل حد زنا و شرب خمر که مطالبه کسی لازمه، ولی در اینجا مطالبه ذوالحق لازمه. این اوله که دلیل برش هست در جاری. ثانیا حد الناس که شد طبق روایات با عفو میتواند ثابت بشه، یکی از مصلحاتش میشه عفو، دست ذوالحق میتواند ببخشد و ساقط بشه. اینم ثانیا. ثالثاً اثر سومش این است که قابل ارث بردنه، چون حق است میشود ارث برد اون را. اون مطالبه و عفو را در مباحث سابق ملاحظه کردید. آخرین علامت حق و ناس بودن اون این است که این حد قطع به ارث برده میشه. اون مغذوب حق دارد قاذف را طلب مطالبه بکنه قذف بخشید حد قاذف، و اگر مرد ورثه او میتواند این را مطالبه بکنه. این در بحث سوم، یعنی این که به ارث برده میشه حد قذف به عنوان اینکه حق الناسه. البته اینکه به ارث برده میشه چند نکته در باب این هست که در متنم آمده. مثلا ششم اینه که حد القذف موروثه، منتها این شرط داره ان لم یستوفه المقذوف ولم یعفو عنه، که میگه موروثه در صورتی است که مقذوف استیفای این حق نکنه و عفو هم نکنه، ولی اگر خود مقذوف آمد بخشید قاذف را، یا اینکه قام دعوا کرد و قاذف حد برش جاری شد، با اجرای حد یا عفو یا یکی از مصفات دیگری که قبلا گفتم که این حالا در متن هر مصفتی قبول کردیم، بر فرض اینکه حد اجرا بشه یا یکی از مصفات سابق بیاد که حق مصفت بحث کردیم بعدش یکیشو داره قبول نداشتیم بقیه‌اش قبول داشتیم، اگر حد جاری شد یا یکی از مصفات آمد و اون رو ثابت کرد از جمله عفو، طبعا دیگه ارث برده نمیشه چون استیفاشو تمام شده. این یک مطلب. پس در اصل این که حد قذف موروثه این امر مسلمی است، روایاتی هم داره که حالا ملاحظه میکنیم. زیر این چند تا فرع و نکته است که یکیش همینه، اولینش اینه که این انتقال عرض شود که حد قذف، انتقال حد قذف به ارث از شود که در صورتی که این حد قذف استیفا نشده باشه یا مسقطی نیامده باشه و ثابت کنه، و اگر استیفا شد یا مسقطی مثل عف آمد دیگه بر نمیگرده و به ارث هم نمیرسه، هم بر نمیگرده که ثابت بکنیم هم به ارث نمیرسه که در اینجا آمد. این یک جهت که در اینجا داره که حد القتل موروثون ان لم یستوفه المقذوف ولم یعفو عنه، ما اضافه کردیم که ولم یثبت به عهد المسقطات السابقه. این یک جهت. جهت دوم اینه که به یرثهم من یرث المال ذکورا و اناثا، همه کسانی که وارث شخصن وارث این حد قتل و حق الناسن هستن، الا الزوج و زوجه، جز زوج و زوجه که این را به ارث نمیبرن. این هم در ما به ارث بحث شده، دلیل خاص داره که این حقوق زوج و زوجه ازش ارث نمیبرن، که این هم اصل شده اینجا اشاره کردن و مباحثش طبعا در باب ارث. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که اینجا وجود داره این هست، اینا همه اتفاقیه، ما سریع در میشیم به خاطر اتفاق بودنشه. مطلب سوم این است که ارث حد قذف با ارث مال متفاوته. در ارث مال، مال میاد توزیع میشه و تقسیم میشه، اما در ارث حد قذف توزیع و تقسیم نداریم، بلکه هر یک از ورثه مستقلا میتواند این را مطالبه بکنه. یعنی اگر این شخص مرد، این شخصی که مغذوب بود به مطالبه را حق داشت فوت کرد، چهار تا فرزند داره، دو تا دختر دو تا پسر، زن که ارث میبره، این چهار تا هر کدام جدا جدا میتوانند مطالبه حق بکنند. یعنی اگر سه نفر ببخشن، نفر چهارم بگه من نه باید این حد بخوره و اقامه دعوا بکنه، میتواند و حد قصد جاری میشه. این طور نیست که بگیم که این حد تقسیم شد، حالا چون جدا جدا هم که تقسیم نمیتونه بشه، باید بگیم که جمعاً باید مطالبه بکنن. نه، مطالبه جمعی لازم نیست. کل واحد من الورثه له حق المطالبه و این افا سایر الورثه. باز هر کدام جدا جدا می توانند مطالبه اقامه دعوا، مطالبه اقامه حد کنند. این هم یک مطلب دیگر است که در دوباره این دو سه مطلبی که اینجا ذکر شد تقریبا یا تحقیقا هیچ اختلافی در بین فقها نیست و اینجا جای اون تفصیل دادن هم به اون شکل نیست، روایتش رو میکنیم و بحث روشنه. پس این که ارث حد قدر ارث برده میشه، یک. دوم این که این ارث مادام استیفا نشده باشه یا مسقطی نیامده باشه، این دو. سوم این که همه ارث میبرن غیر از زوج و زوجه، این سه. و چهارم این که ارث این به نحو توضیحی نیست، هر وارثی مستقلا حق به این مطالبه رو داره. یه نیست که بیاد حد تقسیم بشه بگیم که 25 تا مال این 25 تا مال اون 25 تا، یا بگیم که همه رو با هم بخوان تا حد جایی بشه. نه، این صور نیست، بلکه کل واحده نسبت به همه قرض وارثه. البته با اقامه اولی و مطالبه یکی وقتی که اجرا شد از دیگران دیگه حقی نداره، ساقط میشه، چون یک بار میدونی بیشتر نباید جاری بشه. این ادله ای که برای مطلب هست روایات، یک روایت که دلالت بر اصل مسئله میکنه، اصل روایت اول باب 14 از ابواب حد قرض. روایت اول باب 14 ابواب حد قرض صفحه 442. این باب 14 یک روایت هم بیشتر نداره. سند این روایت بسیار سند خوبی است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن الاعلاء بن الرزین عن محمد بن مسلم. و سند جز همون ابراهیم هاشم که بارها بحث کردیم و مکرر عرض کردیم که قابل توثیقه، مشکل دیگری وجود نداره و سایر روایات همه از اجلاء هستند. قال سأل تا ابا جعفر، این روایت سوال میکنه، ان رجل قذف ابنه، از اینجا سوال میکنه. چندین فرع که الان من همشون نمیکنم، بعدی فرزند خودش رو قذف به زنا کرد، از اون اینجا حد قذف نیست، چون قبلا گفتم که اگر پدر فرزند رو قذف بکنه مثل اینکه پدر اگر فرزند رو بکشه، اونجا قصاص نیست، اونجا هم حد قذف نیست. از شبات که بعد میگه که اگر مادرش رو قذف بکنه، اونا میگه بحث نعان اونها پیش میاد. تا اینجا تا به این جمله میرسه که از شبات که و انکان قال لابنهی یبن زانیه و امهو مگیده، اگر این مرد به فرزند خودش بگه که یبن زانیه، قبلا گفتیم یبن زانیه که میگه قذف اونی بلکه قذف مادره، در حالی که مادرش هم مرده اصلا نیست. ولم یکن لها من یأخذ بحقها من الا ولدها الا ولدها من فانه لا یقام علیه. اگر قذف کرد مادر او را، مادر فرزند خودش را، در حالی که مادر بود و کسی هم این مادر نداشت جز همین فرزند، خب این ارث برده میشه. ولی چون اینجا وارث فرزند این شخصه، از اینجا نمیاد پدر را به خاطر مطالبه فرزند حد برش جاری کنه. این نشون میده که اگر همین اندازم بود، نشون میده که ارث میرسه، منطقه مانعی برای که نمیداره حد جاری باشه. مانعش اینه که وارث اینجا فرزنده و فرزند میتونه مطالبه قصاص یا حد بر پدرش بکنه. این مفهومش اینه که فقط مانع جلوی کارو گرفته و این اگر مانع نبود جاری میشه. حالا این مفهوم هم نباشه مهم نیست، ولی تو ذهنش تصریح بشه. پس میگه اگر به فرزندش گفت یبن الزانیه و امه میته ولم یکن لاون ام من یعقذ بحقها من الا ولدها من، فرزند این زن که از این پدره، فانه لا یقام بر این فرزند بر این پدر حد. چرا؟ برای اینکه حق حد از سار لولدهی منها، و این چون فرزنده شد دیگه نمیده. بله، میگه اگر این زنی که مرده است دو تا بچه داره، یک بچه از این شوهری است که قاضی، یک فرزند از شوهر دیگری داره که
دیگه این شوهر دوم پدر اون نیست.
مرد جلد میشه برای که این حد ارث بود رسید از که به فرزند خود اونی به فرزند دیگر این زن که فرزند مرد اونی و نظام میتونه مطمئن بود و زن فرصه این کار لها بلد من غیرهی. اگر برای اون زن فرزندی از غیر این شوهری که بازتر وجود داشت یعنی از شوهر دیگه تا به اون فرزند ولی این زن یجلد این مرد به خاطر اون فرزند یعنی به خاطر اون بند خود فرزند دیگر این زن که فرزند اونی او بیاد مطالبه بکنه به حد قصد بر او جاری میشه. چی؟ نه تقسیم چی؟ حالا به اون معنا که گفتی مثلا نمیتونه برمیگه نیست ولی اگر پدرش نبود چرا او من میتوانه ولی چون او پدرشه به او ارث نمیرسه یعنی نمیتونه اینو مطالبه بکنه. هیچ وقت پدر را به خاطر فرزند و مطالبه فرزند به خاطر حد درش جاری نمیتونه. و این نمیتون حالا میگه اگر این زن بچه از غیر این شوهر نداره ولی کان لها قرابت و یک امون و اصل هر یک مثلا برادر داره یک بار و راست دیگری داره خب جل بده لها اینجا این مرد را با مطالبه اونها حد میزنه. در هر حال وارث اینو ارث برده شده نه از جهت ارث میبرده میشه مثلا در اون صورت اول چون فرزند اوست میتونه مطالبه کنه اما اگر فرزند دیگری داره این زن یا برادر و خواهرانی داره که بهشون ارث رسیده این چی مطالبه میکنه. ظاهرش اینه اینم از شبت که اصحاب نسیم داره این هم از این جهت. فقط نکته‌ای که در این روایت با توجه بفرمایید اینه که در این روایت داره که نسبت داد در حالی که مادر او مرده بود نسبت داد در حالی که مادرش مرده بود در حالی که مادرش هم مرده است به ارث میبرد. این هم یک کمی چیز خلاف قاعده است ولی در روایت مرده مطابق بله در مال اونها این معنا نداره ولی اینجا معنا داره این خلاف قاعده است و البته به طریق اولا وقت جایی رو که زنده باشه این خوب جاری میشه. پس این ارث بردن معمولی مثل سایر موارد از این روایت استفاده میشه به دلالت فهما و به اولویت برای اینکه وقتی که این زن در حال میت بودن این استحقاق برای مرد ثابت میشه و فرزندان و برادرانش میتوانند مطالبه بکنند به طریق اولا اگر زنده بود و استعفا نکرد اینها میتوانند و بعد مرد اینها میتونند استعفا بکنند و این جهتش هم خلاف قاعده از نظر طبقات ارث هم همون طبقات ارث که شما میشه اشاره کردید. این چند نکته در این باید پس اصل دلالت روایت مسلمه گرچه حالا برای یکی در صورتی که در حال میت بودن نسبت داده بشه یک همین خلاف قاعده هست داری اینا به دلالت صحیح روایت ثابت میشه. این دو روایتی که این روایتی که اصل حکم را اثبات میکنه و از اون استفاده میشه و اما این اصل ارث مرده میشه. اما اون فرع سوم و چهارمی که بگفتیم که این وراثت و ارث بردن به نحو توزیع نیست بلکه کل واحد من الورثه مستقلا میتواند مطالبه بکنه اونم دو روایت داره در باب 23 از ابواب مقدمات الوجود. بله یک روایت داره در اونجا که در باب 23 از ابواب مقدمات حدوده که تا همینجا بریده ابواب مقدمات حدود باب 23 حدیث اول صفحه 334 اینجا داره که محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی از شبت که ان احمد بن محمد بن عیسی ان ابن محبوب ان شاه بن صالح ان عمار الساباتی سند معتبره. البته راجع به عمار الساباتی که فتحی هست یک بحثی هست ولی درست به مشکلی نداره. انا علی عبدالله انا قال سمعت و یقول عمار الساباتی میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود ان الحد لا یورث کما تورث الدیه و المال و العتاق. حد منظور اینجا حدی که حق و ناس باشه به ارث برده نمیشود اونطور که دیه و مال و اقار و اموال و املاک به ارث برده میشه. نمیگه مطلقا به ارث برده نمیشه، میگه مثل این که اونا به ارث برده بشه برده میشود، این به ارث برده نمیشه. در دیه و مال و املاک ارث میبرن طبق سهام و مال تقسیم میشه، ولی اینجا اینجور نیست که بگیم 80 شلاق تقسیم بین این چهار وارث میشه، هر کنون مثلا مستحق 40 باشن 20 هست، اینجا توضیح اونها وجود نداره. ولیکن من قام به من الورثه طلبه او فهو ولیه، هر وارثی که بیاد مطالبه بکنه مستقلا میتواند تمام حد رو مطالبه بکنه. اون وارث من الورثه من قام به من البرسته طلبه فهو ولی میکن و من لم یطلبه فلا حق له و ذلک مثل رجل قذف رجلا من المظلوم حق اخر، مردی رو قذف کرد در حالی که برادری هم داره، دیلی داره که معلوم میشه که قذف خود برادر نیست، قذف مادره، یعنی این تو برادر اینجا هستن به مادرشون نسبت داره. فإن عفا عنه احدهما، اگر یکی از دو برادر عفو بکنه دیگری میتواند مطالبه این عقد بکنه، مطالبه بکنه اون رو به حق خودش به طور کامل، یعنی مثل تقسیم به توزیع بشه. چرا؟ برای اینکه اون لعنها امهما جمیعا والعفو الیهما جمیعا، هر کسی میتواند مطالبه بکنه و میتواند عفو بکنه، منتها ثبوتش به اینه که همه عفو بکنه و یک نفر اگه مطالبه بکنه اون ثابت میشه. بله حالا بگه خون میشه رو این در این جهت برای اصل ارث بردن مسلم طبق روایت قبلی و اینکه ارث به نحو توزیعی اینم مسلمه به بر اساس این روایتی که ملاحظه فرمودید. بله در اینجا یک روایتی داریم که معارض با یه روایاته، اون رو تکلیفش معلوم کرد. اون روایتی که با این روایت معارض اگر چشم فرقایی به خلافی نداده، این دو ستون رو که بر مسئله که گفتیم اتفاقی است میان فقها، ولی یه روایت معارض داره. اون روایت معارض اینه که من علی بن ابراهیم از عدی علی نوفلی علی سنفوری از عبی عبدالله علی سهرا که از آن فرمود که الحد لا یورد، الحد لا یورد، همین یه جمله که الحد لا صادق هم نه الحد لا یورد. این روایت خب داره میگه حد به اثباته نمیشه دیگه، این ادعای شده که روایت معارضی ما به این شکل داریم. عرض شود که جوابی که میشود از این داد چند تا نقطه میشه اینجا گفت، حالا بعدش درسته بعدش درسته و عرض میکنم. یک جواب اینه که ممکنه بگیم الحد لا یورد این مطلقه، یعنی مطلق حدود ارث برده نمیشه. اون دو روایتی که خوندیم، یکی در باب چهارده قرض بود، یکی در همین روایت قبل از این حدیث اول باب 23 امام حدود بود، این دو روایت در حد قرض میگن ارث برده میشه به اون شکلی که گفتشون، اون مطلقه یا خاصه بوده مقیده. این روایت میگه الحد لا یورث، این روایت میگه حد قرض که یک حد خاصی این یورن، پس اون میشه مطلق میشه مقید. این یک جواب، این جواب درسته این؟ چه اشکال داره؟ این وقت مطلق حدود میگه ارث برده نمیشه، اون میگه که قرض ارث برده نمیشه. اون معنی اون که مقیده به این روایت مطلق میگه مطلق حدود ارثی برده نمیشه، این مطلق این روایت کلافه این روایت سکونی. اون دو روایت میان میگن که حد قد یوره، این میشه مقیده رو دیگه. این یک جواب که ممکنه داشته، این جواب قابل مناقشه است. این هست که ممکنه بگیم که الحد لا یورد اطلاق نداره به همه حدود، که اصلا منظورش همین که میگه لا یورد ظهور پیدا کنه در حدی که حق الناسه، یعنی جایی که ممکنه به ذهن بیاد که ارث برده میشه، بیاد بگه ارث برده نمیشه. یعنی مناسبت حکم موضوعش ممکنه بگیم اقتضا میکنه که وجود داشته باشه و اعتراف داشته باشه به همین حد قذف و حدی که حقوق ناصح. این اشکال ممکنه در اینجا متوجه بشه، ولی ظاهرا اشکال خیلی قوی نباشه و از صورت که الحد لا یوره معناش نیست که جاییست که شأنیت ارث داره ما بگیم ارث نداره. نه، مطلق میخواد بگه که حد ارث برده نمیشه و این شأنیت درش محفوظه. اصلا که این ممکنه جواب اینجوری داده بشه که در مطلق از خود شأنیت نکنه، ولی حقیقتش اینه که شبه قویه. ولی که وقتی میگه حد و لایورت به ذهن میاد که منظور جاییست که شأنیت ارث داره، یعنی کسی حق داره مطالبه بکنه، ولی میگیم این حق از او به او منتقل نمیشه. ظاهره ای اشکال بیخوادی از قوت نیست، اشکالی که گفته شده میشه جواب داد به این اطلاق داره. برای اینکه لایورت یعنی مفروضش اینه که این امر یه چیزی حدیست که قابل مطالبه است، حق کسیه، منطقه میگیم از او به دیگری منتقل نمیشه. ولی اون حقی که حدی که حق کسی نیست، حق الله محضه و قابل ارث بردن اصلا نیست، برای اینکه اون اصلا مطالبه کسی دلالت داره نشده، اون از شمول روایت خارجه. بیشتر ذهن مضطرب میشه در روایت به حدی که حق کسی و قابل مطالبه است، حالا میاد میگه این منتقل نمیشه. نه اون حقی که اصلا قابل مطالبه نیست، اون که سالم بدخل موضوعه، اصلا کسی در برور حقی نداره که حالا بگیم این که ارث برده میشه نمیشه. این ظاهرش اینه که این جواب اشکال اول اشکال درستیه و الحد لایورت جوز که مطلق باشه به مقید، یعنی بگیم الحد لایورت حدود الله رو میگیره، حق الله رو میگیره، حق الناس هم میگیره، بعد حق الناس شما در اصلا شده، این مصادقت خیلی نداره. بله، جواب دیگری از اشکال میشه داد که بگیم منظور از حد در اینجا همون حقوق الناسه، مطابق بگیم حقوق الناس چیزای دیگه هم هست، مثلا سرقت هم هست، اینجور چیزایی باید بگیم هست و بعد بگیم حد قصف از اون بیرون رفته، که اینم اون وقتی مطابق و این بذاره که حد دایی که حق و ناسه از مسائل بارزش حد قصفه و در حق و در حد سرقت خودش اصلا محل اختلافه که حق و ناسه مردم نیست. به رضا فرض متعدل این حدی که قابلیت ارث داره و مطالبه داره و حق و ناس نه همون حد قذفه، منظور روایت قدم تیقن و ظهورش همون حد قذفه. این دور که شد اومد دیگه میشه معاره اون روایت میگه که یوره، این میگه لایوره، میاد در باب حد قذف. این از شاید که اشکال اوله که به نظر میاد وارده و نمیشه اون جواب دار اشکال امید براشید راه حل اول بود که اطلاق و تغییر بکنیم. این گفتیم اشکال داره و نمیشه اشکالش رو درد. خب اگر به این شکل شد، از آن سندی هم راجع به لغت دیون ها در جور دیگه بحث کردیم، کار دیگه تکرار نمی کنیم. اگر این اشکال از صورت که نشد که به این شکل جمع اطلاع و تقییدی رو کنیم، تعارض برقرار میشه. تعارض که برقرار شد، از صورت که باید رجوع کرد به مرجح ها. مرجح شهرت مثل امام و اینها یا فاضل اینها که مرجح شهرت را قبول دارن، طبعا اینجا خیلی راحته، برای اینکه قول ارث بردن قول مشهوره، ولی زن میگه مرجح شهرت ترجیح میده همون قول مشهور و ارث بردن را. اما اگر این مرجح را قبول نداشتیم، که ما قبول نداشتیم، میاد مرجح بعدی موافقت به مخالفت کتابه، که از شاید که اطلاق آیه و نبونی امون المحسنات اون اقتضا میکنه که با مطالبه وارث بشود حتی جاری کرد، چون اون اطلاق داره و نبونی امون المحسنات تجربه دو مطالبه نجده مطالبه اینجا مطالبه میخواست خودمون نیست مطالبه بکنه، آنه وارث میاد مطالبه بکنه، به نظر اطلاق اون اقتضا میکنه که با مطالبه وارث حد جاری بشه و هر یک از وراث هم که مطالبه بکنن حد جاری بشه. اطلاق اون مرجح از سبک روایات دیگه هم ارث برده میشه. بنابراین ما به این ترتیب میگیم که این روایت قابل جمع نیست به اطلاق تبدیل به اون روایت به راهنده اول و بنابراین معارضه پیدا بکنه. اون معارضه که پیدا کرد باید وجود مرجع ها پیدا بکنیم. اگر کسی شهرت رو مرجع بدانه کما که یک مبنا دو روایت قبلی و ارث بردن مفصله، اونم رو مرجع ندوند که اول مرجع رو موافقت کتاب بکنیم با اون روایت بزنه. من از که ما میگیم ارث برده میشه و اساتید که به همون نحو لاعلا نحو توضیح سندش فقط همون نوپلیش بحثی داره که جای دیگه بحث کردیم توصیق نداره، ولی چون از رجال خیلی مشهوره باید بگیم که مثلا سفر روایتش قبول میشه. این آزا سبات این روایت دوم همین باب 23 روایت دوم همین باب 23 دوم عباره مقدمات وجود بود. از شد که بله به این شکلی تمام شد رو بکنیم شده. این بحث مسئله ششم بود که به این ترتیب تمام شد. یک مطلب دیگه در زیر این بحث ماقی بود اون که گفتیم که حد قصد حق الناسه، اولا با مطالبه می شود اجرا کرد، ثانیاً مستحقاتی داره از جمله با عفو می شود اثباتش کرد، با عفو و گذشت ثابت میشه و ثالثاً به ارث برده میشه. یک علامه یک چیز چهارمی هم داریم در باب حق الناس که قابل معامله است، مثل حق اختیار اونها مراجعه کردیم دیگه، میشه روش معامله کرد، فروش حق را. این فروش در اینجا دلیلی نداره که این چهارمین اثر از آثار حق الناس در اینجا دلیل نداره. این در مطلب نیامده به خود روشنه، یعنی نمیشه کسی بیاد بگه که من حق مطالبه زدن این شخص و حد اجاره حد برای این دارم، این حق رو میفروشم به شما، شما تو ممکنه یه وجود وجهی پیدا بکنه که مطالبه هم یعنی مطلوبیت هم پیدا بکنه که فروشش، نه این قابل فروش نیست چون دلیل نداره. و صرف اون روایت علی بکر حضرمی که میگفت حقوق الناسه، اون دلیلی نمیشد که همه آثار حق الناس در جای جاری میشه. توضیح داده مفصل هر یک از این چهار اثر دلیل خاص خودشون رو داره. چهار اثر داره حق الناسه، یکی این که با مطالبه بشه، دوم این که با عرض ثابت میشه، دوم این که ارث برده میشه، چهارم این که قابل خرید و فروش شده. اون سه تاش دلیل داشتیم و اما این چهارمی دلیل نداره.
من این که
ممکنه بود به اصلاح هیچ کسی متعرض نشده هیچ کرومتی کنه. من الان صبح که تو همی آمدن بکرم دارم که چهارپنج اثر داره حق الله و اینه خود در روایات اونا نیامده. اصلاح که رست کنه ممکنه حالا درست که ممکنه بگیم که اینجا چون اطلاقات عقود داری و عقدیست و اطلاقات اونو میگیره پس قابل فروش هم و معامله هم ممکنه اینو بگه ولی فکری میکنیم راجع بهش. البته توجه دارید به صرف این که روایت علی بکر حضرمی میگه این حق الناسه تمام نیست، بلکه باید بگیم که اطلاقات و عقود العقود میاد اینجا و با اون وقت بگیم قابل معامله هم ولی تو کلمات فقه اینجا میبینید اینا هست که قابل معامله هست مطلوبیت هم داره، کسی با اون دشمنی داره، خود اون نمیخواد که وارد این میدون بشه،
میگم اون فروخت رو خودش میکنه اون میره
یعنی اقلایی که بیش نیست تا اینجا شاید همینطور باشه اگر نقطه خاصی به ذهنم آمد بعد حرف میکنم اگر اینجور باشه اون وقت هر چهار اثر از آثار حق الله در اینجا ثابت میشه بله از ساعت که حالا با دید ارتباطی رو میکنیم این تمام شد اشان با فردا بحث سبت و نبی داریم ببینید در زیر قصد بحث سبت و نبی مطرح میشه چون تا اینجا ما مطلق سبت را گفتیم که تعذیر داره هر نوع اشنامی که میان مردم رد و بدل بشه تعذیر داره حرام است و تعذیر داره نسبت این یک فایده کنیم نسبت زنا و لواط دادن این حد قذف داره به عنوان فایده دیگری که اخصه از اون هست یعنی بخش خاصی از نسبتها و سبها تعذیر دیگه از تعذیر مبدل به حد قذف میشه یک نوع نسبتهایی است که دیگه اخصه کاملا خاصه که اونجا قطع نمیاد و اون در پوش به پیامبر و ایمان اینها که این انشاءالله طبق همین ترتیب فردا وارد بحثش میشیم صلی الله علیه و آله